ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که بعد از یک وقفه طولانی هیئت‌های مذاکراتی صلح دولت و طالبان دوباره به میز مذاکره برمیگردند. همزمان با این، امروز علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مکه معظمه صحبت میکنند. یک مقام وزارت دولت در امور صلح میگوید
واکن هم یک تاثیر مثبت داره که جنگ تا زیاد سبقای مذهبی داشت. بهترین فرصت است که ما از رای شریعت تا و از طریق علما همه مشکل حل بسازیم.
پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی برای صلح.
در ماه مبارک رمضان تشنه یاو میشیم، همطور این ملت تشنه به صلح است.
مؤسسه ماینپاکی هالو ترست پس از کشته شدن 10 کارمندش در بغلان میگوید به کار خود در افغانستان ادامه میدهد. در دو ماه گذشته 50% خبرنگاران در بدخشان از کار ژورنالیستی دست کشیدند. یک تن از آنها گفت
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم، امروز هم بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، ما مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین.
در مسائل جهانی نگرانی از کار کودکان. در نیمه دوم ساعت برنامه های آزادی و شنوندگان و آشیانه را داره. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماینپاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش می کند. رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار راهی به نام الیاس دایی را منظور کرد و قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماینپاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز، خواستار تحقیق فوری در این مورد شد. او افزود
ما حمله وحشتناک در ولایت بغلان افغانستان را که در آن 10 ماینپاک سازمان بین المللی هالو ترست کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. هالو ترست سالها عملیات ماین روبی را در افغانستان انجام داده، کار مهمی که تمام افغانها از آن بهرمند میشوند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ناوقت سه‌شنبه بر کارمندان مؤسسه ماینپاکی هالو ترست را پذیرفته. این مؤسسه در حساب توییتر خود نوشته که هنگام ورود مهاجمان به کمپ ماینپاکان حدود 110 مرد پس از تمام کردن کار ماینپاکی در کمپ گرد هم آمده بودند. هالو ترست کشته شدن 10 کارمندش و زخم برداشتن 16 کارمند دیگرش را تایید کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار راهی در ولایت هلمند به نام الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی را منظور کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در صفحه فیسبوک خود این موضوع را نوشته. دایی 33 ساله در 12 ماه نوامبر سال 2020 به اثر انفجار بمب مغناطیسی در موتر حاملش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. این رویداد در سطح ملی و بین المللی نکوهش شده بود. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می کنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف این گزارش را تهیه کردند. به اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار می کند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش آمده که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفتهشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته می فرستند. این در حال است که تنها ایالات متحده تصمیم دارد 500 میلیون دوز واکسین فایزر را به نزدیک 100 کشور در 2 سال آینده کمک کند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این موضوع را امروز اعلام کند. کشورهای توسعه یافته جهان زیر فشارند تا به نابرابری در دسترسی کشورهای ثروتمند و نادار به واکسین رسیدگی کنند. و در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان فردا به میدان خواهند رفت. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این مسابقه 9:40 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
عمان از هر راست که فکر کنین جایگاهش از ما بالاتر هست، اما ما در گذشته هم نشان دادیم که از هیچ تیمی نمی‌ترسیم. ما برای کسب یک نتیجه خوب فردا شب مقابل عمان به میدان میریم. تمرینات خوبی رو داشتیم بعد از تساوی تلخی که مقابل بنگلادش کسب کردیم. حالا تیم تماما روحی خود پس گرفته.
مسابقه یک هفته پیش افغانستان و بنگلادش با تساوی 1-1 پایان یافته بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین و آخرین بازیش در 15 ماه جون به مصاف هند خواهد رفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنیدار را آغاز می‌کنند. دو طرف به رادیو آزادی گفتند که توافق شده است در نشست‌های آینده مسائل اساسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بیشتر در این گزارش.
بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دلیل آنچه گویا پس از ورود زلمه خلیلزاد به دوحه و فشار بر آنان هر دو هیئت به میز گفتگو نشستند انتقاد شده است، اما هر دو طرف این ادعا را رد می کنند و می گویند که در جلسه شب گذشته در مورد برخی موضوعات اساسی توافق کردند و به زودی گفتگوهای صلح معنادار را آغاز می کنند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت که دو طرف توافق کردند که گفتگوها در مورد موضوعات اساسی آجندا را آغاز کنند.
این یک تصمیم بوده که هر دو طرف قبلا گرفته و منتظر از این که باید از جانب دیگه تحت فشار قرار بگیرن نبودن. به اساس امون مجلس قرار است که به زودی مجلس بین هر دو طرف آغاز شود.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در پیامی به رادیو آزادی گفت که آنان از هفته اول عید آماده هستند تا گفتگوها را درباره مسائل مهم آغاز کنند. محمد نعیم دلیل تأخیر در نشست را سفر معصوم استانکزی، رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، به دوحه بیان کرد. این دور مذاکرات صلح که آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مرحله جدید می‌خوانند، روی مباحث اساسی دستیابی به صلح می‌چرخد، اما موضع دو طرف در مورد این موضوعات یکسان نیست. افزون بر جامعه بین المللی، افغانان نیز انتظار دارند که شدت جنگ جاری کاهش یابد تا راه برای آتش بس هموار شود. به هدف تلاش و رسیدن به این موضوع، زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان، نیز وارد دوحه شد و در آنجا با مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر، ملاقات کرد تا در مورد صلح در افغانستان گفتگو کند. خلیلزاد همچنین با هیئت‌های افغانستان و طالبان دیدار می‌کند و از هر دو طرف می‌خواهد که گفتگوهای صلح را تسریع کنند. اما افزون بر خوشبینی‌ها در مورد دور جدید مذاکرات صلح، شعله‌های سرخ جنگ در بیشتر بخش‌های کشور همچنان روشن است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به تمرکز بر جنگ و تلاش برای تخریب برخی مناطق به نام تصرف متهم می‌کند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
طالبان تمرکز بر جګړه ده.
تمرکز طالبان به جنگ است و با تمام توان کوشش میکنند که بعضی ساحه ها را به نام تصرف تخریب کرده و مردم را مجبور به بیجا شدن کنند. آنان خلاف تمام اصول جنگ به مردم عام و غیر نظامیان فشار می آورند. اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های مختلف نو ولایت در جنگ رو در رو با دشمن قرار دارند.
بلابیل ولسوالی که لدخمن سر پا مخامخ جگره لگید.
اما طالبان این اتهام را رد می کنند. شدت جنگ نه تنها در میان افغانان بلکه نگرانی امریکا را نیز برانگیخته است. نیویورک تایمز به نقل از مقامهای ارشد این کشور نوشته پنتاگون در حال بررسی حکمی که اگر حراسه از این که طالبان بتوانند کابل یا دیگر شهرهای مهم را تصرف کنند، در پاسخ آنها برای پشتیبانی از نیروهای افغانستان حملات هوایی انجام دهند است. از سوی دیگر وبسایت دیفنس ون به نقل از جان رود، سرپرست نیروهای هوایی ایالات متحده، نوشته در حال حاضر نیروهای آمریکایی برای محافظت از منافع خود و مبارزه با حراس افغانی از پایگاه‌های خود در افغانستان استفاده می‌کنند. آقای رود گفته که برای این عملیات 10 میلیارد بودجه پیشنهاد شده است و تلاش‌ها برای تامین آن ادامه دارد. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه در حال حاضر در قطر است، مکانی که گفتگوهای صلح در آن جریان دارد.
همزمان با این که هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان بعد از یک توقف طولانی دوباره به میز مذاکره برمیگردند، شهر مکه معظمه در عربستان سعودی هم میزبان یک نشست درباره صلح افغانستان است. در این نشست علمای دینی پاکستان، افغانستان و همچنان مقامات دو کشور سهم دارند. قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان، گفته که برای برگزاری این اجلاس آنها 2 سال تمام کوشش کردند و این جلسه بین دو طرف بر روند صلح افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. در همین مورد صحبت داشتیم با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح. در پاسخ به این سوال که اجلاس امروزه مکه معظمه با جلسات قبلی که بین علمای کشورهای اسلامی در رابطه با افغانستان صورت گرفت چه تفاوت دارد و چرا باید به نتایج آن امیدوار باشیم، آقای فضلی گفت:
واقعا هم یک تاثیر مثبت داره. بخاطر ازی ما و شما در جریان هستیم. دمو وقتی طالبان و امریکای جنگ داشت، دمو طول 18 سال اینمی یک چیز بود چه اینجا امریکای آمده در افغانستان داخل شده. این جنگ تا زیاد حد دمو سبقای مذهبی داشت، اما حالی که خروج امریکای شروع شد و نامی برای حالی به نظر ما ای بهترین فرصت است که ما از رای شریعت و از طریق علما همه مشکل حل بسازیم. خوشبختانه چی امروز آغازشان در یک جای مقدس مثل مکه معظمه برگزار شد، اما ما امیدوار هستیم اگه ایدامه پیدا کنه اما همسایه های ما و کشورهای اسلامی همطور یک اقدام نیکه بکنه، از دو طرف، هم از طرف طالبان هم از طرف حکومت افغانستان، اگه علما بین خود بشینه این مشکل نسبت به مسئله سیاسی از لحاظ شرعی زود حل شده میتونه.
این علمایی که در پاکستان وجود دارن، یک عده زیاد از اینا مخصوصا در مدارس که هستن، اینا از طالبان حمایت میکردن و تا وقتهای آخر هم جنگی که در افغانستان جریان داشت یک جنگ به نام جهاد و یک جنگ روا میدانستن. شما چه فکر میکنین که امی جلسه که امروز در مکه معظمه شده و در روی یک تعدادی از علمای پاکستان و مقامات پاکستان اشتراک دارن، چی تأثیر میتونه سرزمین روحی که وجود داره به اندازه؟
قسمی که شما در جریان هستید، 2017 هم همونطور یک نشست سعودی برگزار شد، اما در کشورهای دیگه اسلامی هم برگزار شد. اما امروز اگر ما شما میبینیم قوای خارجی یا خصوصا قوای امریکایا از افغانستان خارج میشه، جنگ بین الافغانی شده، با همی گفتگوی که پیلا قطر جریان داره، آیت مذاکره کننده افغانستان او هم از طالبان اونجا حضور داره، شما در جریان هستی، یک دو تا نشست هم داشت. اگر در پالوی ازی ما یک نشست علما را هم برگزار کنیم، امیدوار هستیم چی نسبت به مسئله سیاسی از طریق علما زودتر انشاءالله این موضوع حل میشه. خوب است که مثل که شما برشان اشاره کرده چی همو کسایی همو علما که همیشه پتوهای جهات میته هر دو طرف این بین خود بشینه، از لحاظ شرعی کالی مثلا همو یک سبغای شرعی پیدا کنه، موضوع افغانستان حل شوه. چون ما و شما میبینیم چی روزانه اینجا در افغانستان 100-200 نفر قربانی میته از دو طرف. خوبتر است که هرچی از لحاظ شرعی و اسلامی موضوع حل شوه، ما با یک صلح پایدار برسیم. نو به نظر ما یک اقدام خوب است او در آینده ما امیدوار هستیم چه انشاءالله متور کنفرانس های اسلامی به حضور علمای دینی برگزار شوه، نتیجهش مثبت خواهد بود.
صحبتی بود با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح. و حالا هم بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در رابطه با صلح و خواسته های آنها را از مذاکرات دوحه و مکه معظمه بشنویم.
جان علی زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زاری است که یگانه آرزوی ما همی است که در وطن ما صلح و آرامش باشد. ما فقط از همه طرف ها میخواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بغرس و باشنده غرمه شدیم. ما میخواییم که باید همه کمهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان خلال حفایدار با وجود ده.
ما از ولایت کادیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کاری نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگر افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مؤسسه ماین پاکی هلو ترست پس از کشته شدن 10 کارمندش در ولایت بغلان گفته که به کار خود در افغانستان ادامه می‌دهد. رئیس اجرایی این مؤسسه در پیام ویدیویی گفته که کشته و زخمی شدن کارمندان این مؤسسه از زمان فعالیتش در افغانستان جدیدترین و وحشتناکترین حادثه بوده است. 10 کارمند این مؤسسه سه شنبه شب در حمله افراد مسلح در ولایت بغلان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد، برخی سفارتخانه‌ها و نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا برای افغانستان این حادثه را تکان دهنده و عمل ضد بشری خواندند. وزارت داخلی افغانستان گفته که حکومت این کشور برای تامین امنیت مؤسسات خیریه و کمک رسان مسئولانه تلاش میکند. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مؤسسه مایندوبی هلو ترست پس از کشته شدن 10 کارمندش در افغانستان گفته که آنچه در این کشور اتفاق می افتد ترسناک است، اما با آن هم به کار خود در افغانستان ادامه خواهند داد. جیمز کامون رئیس اجرایی این نهاد در پیام ویدیویی گفته که کشته و زخمی شدن کارکنان این مؤسسه که برای بهبود زندگی دیگران خود را در معرض خطر قرار داده اند رویداد بسیار جدی و وحشتناک بوده است. آقای کامون اما تاکید کرده که مؤسسه هلو ترست به خدمت به مردم افغانستان متحد است و کارش را ادامه خواهد داد.
حالا که جامعه جهانی آماده ترک کردن افغانستان است، ما اینجا برای مردم افغانستان هستیم و هنوز یک وظیفه داریم که انجام دهیم. بیشتر جوانانی که سه شنبه شب کشته شدند هزاره بودند. هدف کلی هلو ترست این است که از همه جوامع و همه اقوام استخدام کند. ما برای یک گروه اینجا نیستیم، بل برای همه هستیم. ما به کار خود ادامه خواهیم داد.
افراد مسلح ناشناس سه‌شنبه شب در بغلان مرکزی ولایت بغلان ده کارمند مؤسسه مینروبی هلوترست را که 33 سال می شود در این کشور فعالیت دارد کشتند و 16 نفر دیگرشان را زخمی کردند. این رویداد در سطح ملی و بین المللی واکنش‌های جدی را در پی داشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما این حمله را تکان دهنده خوانده و در صفحه تویتر این سازمان نوشته شده است که بشردوستان مؤسسه هلوترست برای محافظت از همه مردم در برابر تهدیدهای جدی ناشی از ماین‌ها مصروفند. یونما همچنین نوشته است که گروه‌ها و افراد خاص در صفوف طرف‌های درگیر به گونه عمدی بشردوستان را هدف قرار می‌دهند و تمام طرف‌های درگیر مسئولیت اساسی دارند که از بشردوستان در مناطق تحت کنترل خود محافظت کنند. در این حال وزارت خارجه آمریکا این حمله را به شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و خواستار بررسی فوری در این مورد شده است. نت پرایز سخنگوی این وزارت:
ما حمله وحشتناک در بغلان افغانستان را که منجر به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن حداقل 16 مینروب بشردوستانه که با مؤسسه بین المللی غیر دولتی هلوترست کار میکردند به شدت ترین الفاظ محکوم میکنه.
در همین حال توماس نیکلاسن، سرپرست نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است کسانی که به کارگران بشردوستانه حمله می کنند به مردم خود حمله می کنند و این به اعتنایی کامل به ارزش‌های اسلامی را نشان می دهد. از سوی هم رایت سرس، سفیر کانادا در کابل، در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتن کارمندان مؤسسه مینروبی هلوترست در بغلان او را شوکه کرده و این نقض ظالمانه قوانین بین المللی بوده و هیچ توجیه ندارد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز کشتن ماین پاکان در بغلان را محکوم کرده و از نهادهای مسئول خواسته که عاملان این حمله را شناسایی و عدالت را بر آنها تأمین بکند. در این حال طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، گفته که حکومت افغانستان برای تأمین امنیت نهادهای خیریه تلاش میکند.
در حالی که این نوع اعمال جنایتکارانه خلاف قوانین جنگی است و دشمنان مردم افغانستان تصمیم برای هدف قرار گرفتن از اینا دارن، ما یک میکانیزمی را به نتیجه برسیم برای تامین امنیت نهادهای خیریه. حکومت افغانستان مسئولانه در این بخش در خدمت نهادها می باشه، مخصوصا نهادهای خیریه و صحی، که امنیتشان تامین شود.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. این گروه پیش از این نیز مسئولیت بیشتر حمله های خونین بر محلات هزارنشین در غرب شهر کابل را بر عهده گرفته است. اما حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما حمله بر کارمندان مؤسسه مینروبی هلوترست را عمل وحشیانه خوانده و گفته که این حمله به آنها ربطی ندارد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان می گویند که در جریان دو ماه گذشته در این ولایت 50% از خبرنگاران دست از کار رسانه‌ای کشیدند. آنان دلیل این کار را اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش ناامنی ها و تهدیدهای پیهم خبرنگاران از سوی گروه های مختلف و نبود امتیاز کافی از سوی شبکه های خبری می گفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
سمیه تراوت 23 ساله، دانشجوی سال چهارم رشته ژورنالیسم پوهنتون بدخشان، 3 سال به عنوان مجری برنامه های تفریحی و گوینده خبر در رادیوی محلی صدای بانوان در مرکز بدخشان کار کرد. اکنون بانو سمیه میگوید که دو ماه می شود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی در بخش های مرکز بدخشان کار خبرنگاری را رها کرده است.
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم. امروز که من صنف 4 دانشگاه هم هستم، بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، امروز من مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین و مثل یک زنی که نه مکتب در دانشگاه را دیده در خانه مصرف کارهای خانه شدم. امروز
احمد تمیمی تنها یکی دیگری از کارمندان رسانه‌ای در بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که چندین بار از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شده، اما او هنوز هم به کار در رسانه ادامه میدهد.
چندی مدت شد به من از طرف شب تماس آمد و گفت که من مسئول امارت اسلامی در بدخشان هستم، شما دیگر حق ندارین که در رسانه کار کنین، اگر بار دیگر من خبر شدم که شما در رسانه پای گذاشتین من شما را هلاک میکنم. و این بالای روحیه من خیلی تاثیر گذاشت.
ناجیه سروش رئیس رادیو صدای بانوان در بدخشان میگوید که پس از اعلام خروج قوات‌های خارجی از افغانستان، ناامنی‌ها در بدخشان افزایش یافته و کار برای خبرنگاران زن مشکل‌تر شده. به گفته او در جریان کمتر از 2 ماه 12 کارمند رسانه‌ای او که همه بانوان بودند دست از کار خبرنگاری برداشتند.
ای بانوان هم تمام روز از آدرس های مختلف تهدید میشن، تحقیر میشن و ما حتی خسته شدیم از این که تمام روز شکایت داریم به امنیت ملی، به قماندانی، به آدرس های امنیتی از دلیل ناامنی ها.
لینای شهرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان هم میگوید که در جریان 2 ماه گذشته ده ها کارمند رسانه‌ای که اکثرشان را زنان تشکیل میدهند کار رسانه‌ای را رها کردند. او دلیل این کار را نبود امتیاز، ناامنی و تهدید عنوان میکند.
50% کارکنان رسانه‌ای در بدخشان که به شمول زنان هم می باشد کاهش پیدا کرده است. در هر رسانه ما در گذشته 25-30 کارمند داشت کار میکرد و حالا به 15-14 کارمند است. کاهش پیدا کرده است که این وانمود می سازد که تهدیدات بیش از حد است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان میگوید که این گروه هیچگاه خبرنگاران را هدف قرار نمیدهند. چند قبل قاسمین یکی از مسئولان ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت امید برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعاع قرار میدهند. در همین حال مقام های حکومتی هم میگویند که نیروهای دولتی در تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای غفلت نخواهند کرد. در ولایت بدخشان به شمول رسانه‌های دولتی 11 رسانه صوتی، 3 رسانه تصویری و 3 ماهنامه چاپی فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان اکثر این رسانه‌ها به دلیل نبود امکانات، بلند بودن مالیه و نبود عواید در آستانه سقوط قرار دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نگرانی از افزایش کار کودکان در نقاط مختلف جهان بیشتر شده. سازمان ملل متحد گفته که برای اولین بار کار کودکان در 20 سال گذشته افزایش یافته. این سازمان هشدار هم داده که در این گزارش میشنوید.
سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می کنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف این گزارش را تهیه کردند. بر اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار می کنند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش می خوانیم که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. دو نهاد گفتند که همگیری ویروس کرونا از پیشرفت در دیگر مناطق جهان مثل آسیا و امریکای لاتین هم جلوگیری کرده. در ادامه آمده که رشد جمعیت باعث افزایش کار کودکان شده. در گزارش هشدار داده شده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این گزارش هر 4 سال بعد نشر می شود. در آن می‌خوانیم که 70% کودکان در بخش زراعت کار می‌کنند. در ادامه می‌خوانیم که کودکان بین 5 تا 11 سال بیش از نیم از رقم جهانی را تشکیل می‌دهند و در معرض آسیب جسمی و روحی قرار دارند. در بخش از گزارش گفته شده که تعداد کودکان بین 5 تا 17 ساله که مشغول کار شاق هستند هم به بین 6.5 میلیون تا 79 میلیون نفر رسیده. گای رایدر مدیر عمومی سازمان بین المللی کار گفته که نمیتوان خاموش نشست چون که به گفته او نسل جدید از کودکان در خطر است. او افزوده که اکنون باید زنجیره ناداری و کار کودکان شکسته شود.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
بیش از 700 هزار دوز واکسین ویروس کرونا امروز از چین به افغانستان رسیدین، در حال است که به گفته وزارت صحت افغانستان در یک شبانه روز گذشته 56 تن به اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار راهی در ولایت هلمند به نام الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی را منظور کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی همگیری ویروس کرونا و بسته شدن مکتبها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به اروپا را با هشدار به روسیه در مورد اعمال زیانبارش آغاز کرده. او گفته اگر حکومت روسیه در فعالیت‌های زیانبار دخیل شود، ایالات متحده به گونه محکم و معنادار پاسخ خواهد داد. قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفته‌شان در انگلستان در این مورد وعده خواهند داد. و در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان فردا شب به میدان خواهند رفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در دوام این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در رابطه با اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این دو برنامه توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
زکی خدادادی ملی پوش پاراتکواندوی افغانستان برای نخستین بار توانست که جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک توکیو را به دست آورد. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد که کسب سهمیه پارالمپیک توسط زکی خدادادی اولین حضور یک ورزشکار افغان در رقابت‌های رشته‌های رزمی پارالمپیک است. گفته نیست که زکی خدادادی در سال 1395 هجری خورشیدی در مسابقات پارالمپیک قاره آفریقا در مصر شرکت کرد و توانست با کسب مدال نقره مقام نایب قهرمانی رشته تکواندو را از آن خود کند و همچنان در 10 مسابقه ملی منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کرده و بیش از 20 مدال طلا را کسب کرده است. کابل قهرمان 4 دور رقابت‌های تیم ملی هندبال شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها در سه گروه سنی میان 80 ورزشکار بانو از ولایت‌های سرپل، بلخ، بامیان، دایکندی، هرات و کابل در ژیمنازیوم ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های کابل و بلخ در برابر هم قرار گرفتند که در پایان کابل با نتیجه 29-18 بلخ را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این رقابت‌ها تیم‌های بلخ و هرات به ترتیب دوم و سوم شدند. به گفته آقای قاری‌زاده، ورزشکاران شرکت کننده در گروه سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای یک هفته با هم به رقابت پرداختند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب کنند. در پایان این رقابت‌ها به تیم‌های اول تا سوم و بازیکنان برتر کپ و مدال از سوی این فدراسیون اهدا گردید. قانون آفساید برای مسابقات یورو 2020 و مسابقات فوتبال در فصل 2021 و 2022 دستخوش تغییر شد. هیئت بین‌المللی فوتبال یا IFAB به عنوان تنها نهاد قانون‌گذار در فوتبال تغییراتی در قانون آفساید به وجود آورد که قرار است در مسابقات یورو 2020 و مسابقات مختلف فوتبال در فصل 2021 و 2022 مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اعلام IFAB در تصمیم گیری برای تشخیص بودن یا نبودن آفساید، مرز بین کتف و بازو به عنوان زیر بغل تعریف شده است و در تشخیص دست یا هند نیز این قسمت دست حساب نمی شود. از آنجایی که احتمال گلزنی با این قسمت از بدن وجود دارد، در صورتی که این قسمت از بدن در موقعیت آفساید باشد، داور باید آن را لحاظ و آفساید اعلام کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه حقوق طفل، سلام بر شما. همونطور که در جریان هستین، موج سوم کرونا در راس و نهادهای تعلیمی در افغانستان به طرف قرنطین رفته و احتمال داره که افغانستان برای بار سوم به قرنطین بره. در این برنامه در مورد امراض مختلفی که در فصل گرما دامنگیر اطفال است بحث میکنیم و مهمان ما دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش افهام و تفهیم پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عام است. دکتر صاحب، اگه بگوین که کرونا چقدر در فصل سومش یا موج سومش اطفال مورد تهدید قرار میده؟
ایره باید بگویم که کرونا اصلا سرحد نمیشناسه، یعنی هر گروهی را مصاب کرده میتونه، ولی اعراض و علائمشان و خطرشان برای اطفال کمتر است. این به این معنی نیست که اطفال از این ناحیه معاف شده و اونا به این مرض مصاب نمیشه. به مرض مصاب میشه، ولی امو سیستم دفاعی اطفال طوری است که اونا در برابر مرض کرونا یک ذره مقاومت می داشته باشه. یعنی این کرونا داخل سیستم جهاز تنفسی و هضمی میشه، در اوجا یک پرده است به نام پرده غشای مخاطی. این همی غشای مخاطی در خود یک مقاومت داره و او مقاومت باعثی میشه که طفل از این آهیا زیاد رنج نبره و مرضشان پیشرفت نکنه، ولی به هر حال او مصاب میشه به این مرض.
مثلا در یک خانواده اگر مادر یا پدر به کرونا مصاب میشه، چگونه از اطفال خود محافظت کنن و اونا را راه‌های وقایعی همیشه تشریح کنن که خانواده چگونه اطفال خود با کدام شیوه ها نگهداری کنن که کرونایی که پدر مادرشان گرفته به اونا سرایت نکنه؟
مادرها در قدم اول باید از ماسک استفاده کنن و در قدم دوم امو دستای خود مکررن با آب پاک و صابون بشوین و دیگه امو ظروفی که در خانه از اونا استفاده میکنن اونا را هم باید حداقل چند بار با آب پاک و صابون و دیگه محلولاتی که به خاطر ظرفشویی است از او استفاده کنن و چند بار اینا را در افتاو بمانه تا که این مرض در وجه سرایت هم نکنه و تعدادشان هم افزایش نکنه که به اطفال سرایت نکنه. و دیگه امو ظرفایی که برای اطفال استفاده میکنه اونا را هم باید چندین دفعه با ظرفشویی ها و آب پاک شسته شوه و دفتاو مانده شوه.
مادرانی که اطفال شیرخوار دارن، مثلا اطفال خود شیر میتن، اینا چگونه جلوگیری کنن از سرایت ویروس کرونا و طفل شیرخوارشان شیر بتن نتن؟
طبعا مادر مکلف هست که به طفل خود شیر بده و در این زمان دیگه تدابیری که به خاطر جلوگیری از مرض است، یعنی باید مادر ماسک خود پوشانده باشه و دیگه محفظ صحی طفل هم باید مراعات کنه. چندین دفعه او طفل باید با آب پاک و صابون شسته شوه و اگه شوه که با شوای مستقیم آفتاب او هم گذشته شوه. این همی تدابیر وقایوی شاید کمک کنه کتشان، ولی باز هم جای شکر است که اطفال در برابر مرض کرونا یک ذره مقاومت طبیعی خود می داشته باشه، چون ما گفتم که در اوجه امو غشای مخاطی طفل باعث این میشه که اوجه ویروس کرونا در اوجه زیادتر رشد نکنه. ولی استثناءات وجود داره، ولی تا حد الامکان اونا در برابر مرض کرونا مقایسه با کاهلان مقاومت می داشته باشه.
همونطور که شما شاهد هستین دکتر صاحب، فصل گرما می نامده و در فصل گرما مریضی های مختلف دامنگیر اطفال می شن، از اسهالات گرفته، مثلا مالاریاس، مرقس، امراض دیگه وجود داره. اگر این امراض به وجود اطفال سرایت بکنه، شاید مقابل کرونا هم مقاومت بدن خود از دست بتن. در این قسمت توصیه های وزارت صحت عامه چی است که اطفال در این فصل گرما چگونه مسائل صحی را مراعات بکنن؟ و چون مثال اگه بتیم، بعض خانواده هاست که مواد خوراکی که در پشت دروازه ها می آید استفاده می کنن، مثلا از پاپرای مختلف در بازار استفاده می کنن بر اطفال خود، مثلا فصل گرماس می گه هوا سرد است، آیس کریم استفاده کنن. توصیه های شما چی است که چگونه خانواده ها اطفال خود از این امراضی که در فصل گرما آمده است و دامنگیر اطفال است محافظت کنن؟
یه بسیار گپ بسیار خوب بود با خاطر جلوگیری از همچو امراض، خصوصا در این فصل زیادتر اطفال از امراض ناشی از اسهالات و استفراغ از این آیه بسیار زیاد رنج میبره و این زیادتر هم از باعث امو آیس کریمایی که شما قبلا نام بردین توسط عزیب همیان میاید، چون در این آیس کریما استاندارد نیستن و در فابریکات جور میشه که در اوجه زیادتر از یک ماده کیمیاوی که زیادتر خطرناک هم است به نام سکرین از او استفاده میشه، چون این ارزان است و باز خودش یک منبع برای رشد میکروبایی که باعث اسهالات و استفراغ میشه در اوجا هستن. و توصیه ما به خانواده ای است که حتی الامکان از این جلوگیری کنه که به اطفال خود اق و ناق پیسه را نده تا در این آیسکریم ها را نگیره، چون در اوجه در او یک ماده بسیار خطرناک به نام سکرین وجود داره و او باعث اسهالات و خود استفراغ میشه. و در پهلوی از این در این سیزن همی کرونا هم در موج سوم خود رسیده، این همی هم یک خطر جدی به اطفال است و مادرها و دیگه سرپرستان اطفال این چیز باید مد نظر بگیره.
اطفال که ضرورت به واکسین دارن، مثلا واکسین های که ضروری است بر اطفال نوزاد، در این قسمت خانواده چی کنن؟ آیا واکسینش تطبیق کنن؟ بعض خانواده شاید بترسن که اگه واکسین کنیم طفل ما تب میکنه و کرونا نگیریش یا مریضی های دیگه نگیریش. در این قسمت توصیه شما چی است؟
بله، شما بسیار یک نقطه بسیار خوب یادآور شدین. این واکسینا بسیار زیاد مفید است به خاطر نجات اطفال است و هر چقدر اگر زود برای طفل واکسین تطبیق شود و به هر پیمانه زیاد که به اطفال واکسین تطبیق شود، با امو پیمانه مقاومت وجود طفل در برابر امراض بسیار زیاد بلند میره. و توصیه ما امی است که با هر چیز زودتر بعد از تولد باید مادره اطفال خود واکسین کنه. تا یک سالگی باید 5 بار حداقل در امو کلینیکایی که نزدیک خانه شان است در اوج اطفال خود واکسین کنه. و دیگه هر بار که امو واکسین پولیو دادر به خانه هایشان بیاید، از اونا باید مستفید شوه و برای اطفال باید واکسینا تطبیق کنه.
دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش افهام و تفهیم پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، تشکر از شما.
تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم که در مورد امراض مختلف که در فصل گرما دامنگیر اطفال است و موج سوم کرونا معلومات را که دکتر صاحب دادن شنیدیم و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در انتخاب نام اولادتان دقت می کنید؟ اسم یا نام چی تأثیر در زندگی اشخاص دارد؟ در نامگذاری کدام نکات را در نظر بگیریم؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم که خانواده ها در گذاشتن نام یا اسم اولادشان چقدر باید توجه داشته باشند و چی اصل را در نظر بگیرند. نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بدون شک مسئله نام از مسائل مهم در زندگی مردم است، چرا که نام عنوان و یک چیز ضروری برای ایجاد تفاهم و ارتباط متقابل است. گفته می شود نام زینت شخص و نشانه است که در دنیا و آخرت به آن صدا زده می شود و نزد مردم نیز اعتبارها و نشانه های خود را دارد. مانند لباس که اگر خیلی کوتاه باشد زشت و اگر خیلی دراز هم باشد باز هم زشت و نامناسب است. نسیمه باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید برخی اسامی که در سالهای قبل خوش داشتم و به اصطلاح همان وقت همین نامها مود بود، من هم بالای فرزندانم گذاشتم که اکنون برای اولادهایم مشکل ساز شده است. وی در این باره توضیح میدهد.
ما 5 دختر دارم، 1 بچه دارم. مطلب ما سرزمین نام است که اولاد که پیدا میشه سر پدر مادر حق داره که یک نام برش بانی. ما بسیار هر نام را که خوش داشتیم ما سر اولاده خود میموندیم. مثلا الهه، الهه میگن گناه داره. دختره که مثلا پیازده مکتب است، در مکتب میگه که مرا هر کس میگه که نام تو گناه داره. باز رفتیم دمی جایی که تذکره میته، همونجا رفتیم نامش گفتیم تغییر بدیم، بسیار جنجال شد، بسیار دیگه نتونستیم پس آمدیم. دیگه دختره که تانیا است، دیگه دختر آخرین، دیگه بس بیبی ماندیم. شوهرم گفت دیگه نام بان که بس بیبی که بس کو دیگه. یعنی آلو دختره که ما میگه که مادر نام مرا بسیار خراب نام ماندی، کلی در مکتب مرا میگه بس هستی، سرویس هستی، چیستی، ریشخندی میکنه. این ایران ماندیم چی کنم چطور کنم. نمون آما دسر یگان کس که بود، ما زمون آما بسر اولاد خود ماندم. نیمتی که یک بدرزادگه که نامش سنم است، او را مردم میگه که گناه داره.
باید گفت گذاشتن نامی که باعث خجل شدن شخص می شود یا معنای زشت دارد و جلب تمسخر می کند ناپسند است. معین خان باشنده ولایت لوگر میگوید در خانواده ما اکثر نام ها با جان همراه است که این اسم ها خیلی دلنشین نیست. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
نام خود که مانده میشه باید پدر و مادر درباره نام اولاد خود، چی دختر باشه چی بچه باشه، بسیار توجه جدی داشته باشه که داینده سرم نام خود از نام خود ناراضی نباشه. تمام چیزا در نام مد نظر بگیریم. مثلا نام ما موین جان است، ما از می جان خود خوشم نمیه، نام ما یا موین می بود یا محمد ابراهیم می بود، اینمی تو نام می بود اعظمی جان و خان. در آینده پیلا نام کس خان خانه می دید محیط تغییر کده قرن تغییر کده، در این وقت همی جان و خان و درست نیست. و دیگه سمی والدین به اولاد خود دو نام می مانه. در یک جای ما بود نام یک بچه نام اصلیش نمی پامم، خورا بابنگای می گفت. او کلان شخصیت شد از او سایمنصب جور شد که از که بابنگای می گفت باز کارش می شد.
قابل تذکر است برخی نام ها خیلی نیکو و پسندیده است و معنای خوب هم دارد، اما گاهی مشکل در تلفظ و یا فهم و درک فرد جانب مقابل است. عبدالقوی متعلم صنفی 11 مکتب عبدالهادی داوی می گوید بعضی صنفی هایم معنی نامم را نمی دانند و نامم را مکمل هم نمی گویند. گاه گاهی سر نام من تمسخر می کنند که از این کارشان آشفته می شوم و این کار اشتباه برخی ها در جامعه است.
من خودم که هستم از نامم راضی می باشم، چون نام من نام خداوندی می باشد. وقتی که من در یک اداره، در یک مکتب، در یک جایی که نام من می گیرم خنده می کنن، نمی فهمن که نام خداوند است، نمی فهمن که در قرآن ذکر شده نامم عبدالقوی هست. وقتی که نام من که می گیرم خنده می کنن، یعنی میگن که قوی هستی نیستی، تو زوردار هستی دیگه، هر کاری که میشه میگن قوی مایی استاد اینه بگو بیا پیشی تخت یگم کار دیگه. خصوصا خودم می یک اعتراض بالای جامعه خود من داشتم که باید مطالعه زیاد درباره نام ها بکنند و هیچ موقع یک نفر بالایش اجباری یک نام نمانند، یک نامی که از احادیث از قرآن کریم نام صحابه باشد. بخصوص ما خودمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، مسلمان هستیم الحمدلله، و باید ما این نکات را در نظر بگیریم.
محمد کریم باشنده شهر کابل به این باور است که در نامگذاری کودکان باید دقت زیاد داشته باشیم تا در آینده باعث پشیمانی افراد نگردد.
انسان وقتی که نام میمونه باید نامای بانه که صحیح تلفظ کنه دیگران و همچنان نام نیکو نام معنای خوب داشته باشه. وقتی مثلا کسی نامای خارجی مثل نام روسی را میمون با پسان پشیمان میشد او را تغییر میداد یا نمیداد بسیار بد است. مثلا میمون نامش نتاشا یا تانیا با پسان میشرمند.
کسی که خانوادهش نامهای ناروایی را بر وی گذاشتند و بزرگ شده و مردم او را این گونه میشناسند و تغییرش هم کار سخت است، پس چون این نامها چی تأثیر بالای روان اشخاص دارد؟ پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس افغان به این موضوع اشاره نموده و میگوید که چرا بعضی از خانواده ها نام خوب بالای فرزندانشان نمیمانند؟
خب میتونه روی شخصیت کودک، روی هویت کودک، روی اعتماد به نفس کودک، روی دیدگاه فرد نسبت به زندگی و نگاه افراد نسبت به کسی که یک نام خاص داره و همچنان معنی نام میتونه روی تولید هورمونای گوناگون انسان و فرد تاثیرات گوناگون بگذاره. بعضی از خانواده ها، بعضی از والدین روی کودکان خود اسم و نام خوب نمیگذاره. فکر میکنم دلیلش است که گاه والدین صلاحیت نداره، یعنی بقیه بزرگان، مردم قریه، عمه، کاکا، مادر کلان، پدر کلان از هر دو طرف تصاحب میکنه، نفوذ میکنه، انحصار میکنه و روی کودک نام میگذاره. علت دومی است که معمولا والدین متاسفانه در مورد نامای خوب اطلاعات نداره، یعنی نامای خوب را به یاد نداره. سوم هم تاثیر و نقش روانی و روانشناختی یا ذهنی یا اجتماعی نام را و اسم را نمیفهمند. بسیاری از والدین متاسفانه در این مورد آگاهی نداره که نام خوب ماندن روی کودک تا چه حد مؤثر و مثبت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، خانواده ها چطور می توانند نام یا اسم خوب را بالای اولادشان انتخاب کنند؟ گذاشتن نام بالای شخصیت انسان چی تأثیر دارد؟ نام مطابق چی اصلی گذاشته شود؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با خانم محموده تقوا، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل انجام داده ایم می شنوید. وی در رابطه به این موضوع کتاب هم نوشته است.
خب
خب استاد محترم خانم تقوا، در آغاز می‌خواستیم در رابطه با اینکه خانواده‌ها کدام نکات در نظر بگیرند در نامگذاری اولادشان که معنی خوب داشته باشه، یعنی یک انتخاب خوب باشه.
شکی نیست که اولاد وقتی به دنیا میه حقهای بسیار زیادی با پدر و مادر خود داره. پدر و مادر یا هم کلانا یک فامیل باید متوجه باشه که حداقل مو حقوق ابتدایی طفل برآورده بسازه، که از جمله یکی هم نام گذاشتن خوب و معنادار بالای اولاد خود است. به خاطر که در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر از نامایی را دیدیم که از سبب از اون نام که یا معنای خوب نداره یا هم نام خوب نیست، اما شخص در اجتماع رنج میبره و به یک سبب شخصیت اون شخص خدشه‌دار میشه و مورد تمسخر مردم قرار میگیره. بنابراین به خاطر از اینکه جلوگیری از این کار کرده باشیم که یک کس سربلند در جامعه زندگی بکنه و وقتی نام از میبریم تحت تمسخر مردم قرار نگیره، بعد در قسمت گذاشتن نام و فامیلا بسیار زیاد متوجه باشه، نام معنادار بگذاره، نامی که مربوط کلچر و زبانش باشه حداقل اون نامو بگذاره، و نامایی که بسیار رایج است، نامای خداوند جل جلاله و نامای پیغمبرا، نامای اولیاء الله، او را بگذاره. فکر کنم که بعد آهنگ نام، معنای نام و همچنان جیشه نام در نظر بگیره. پای از این نگرده که فلانه بسیار خوب آدم است یا هم فلانه بسیار اولاد داره، ما اگر بالای بچه کلان خود یا هم دختر کلان خود نام بچه از او را بگذارم، شاید اما قدر زیاد اولاد پیدا بکنم. این تعبیر غلط است.
در رابطه با این که مثلا بعض کسا هستن که در خانواده مثلا از طفولیت نام هایی که گذاشته شده فعلا که کلان شدن، آل اون نام ها مثلا یا باعث از این میشه که اونا در مکتب هستن یا باعث از این که بعضا سرشان تمسخر کنه و یا این که نام است که مورد پسندشان نیست یا معنای خوب نمیده، آیا ضرور است که نام خود تغییر بدن؟
بسیار ضرور است. نام یک ضرورت است. نام یک چیزی است که انسان اولین بار به معرفت میگیره به مردم دیگه. یعنی علما میگه نام یا عنوان یک چیز کوچکترین تصویری است که در اولین برخورد به ذهن آدم یا به چشم آدم میخوره. پروسش بسیار سخت است، اما به نظر من میارزه. ارزش ازیرا داره که نام خود در هر سنی باشیم خوش نداشته باشیم ما نام خود تغییر بدیم. و اگر این پروسه مردم طی کردن نمیتونه مشکل باشه، تخلص بهتر و تخلص خوب سر خود بگذاره. ما مطمئن هستم بیشتر اوقات تخلص جاگزین اسم میشه و به مو شهرت پیدا میکنه.
و همین قسم خانم تقوا، ماخ و فرهنگ نام ها وجود داره که میشه از یعنی خانواده ها از او استفاده کنن، نامگذاری کنن. شما خودتان چی کارایی کردین در رابطه با نام؟ آیا کار کردین، کتاب نوشتین، چه قسم؟
بله، ما یک کتاب نوشتیم. بیشتر اوقات چون تولید از این اجتماع هستیم، میدیدم که هر کس از نام خود رنج میبره و ما زبانهای متفاوت استفاده کردیم. نامای عربی را چون در جامعه ما شما رایج است و همچنان نامای عبرانی که به سلسله زبان عربی و زبان پشتو و فارسی وصل شده، نامای اردو و نامای ترکی و همچنان نامای پشتو و فارسی را ما در این کتاب استفاده کردیم.
استاد محترم، اگر نامگذاری به کدام اساس باشه خوب است؟
بیشتر اگر مردم نام زبان خودبانم مربوط فرهنگ و کلچرش باشه بهتر است، بخاطر که ضرورت به این است که بگویه که نام ما چی معنا داره. اگر نام ساده ای را مثال بتیم در زبان پشتو بریالای، همگی میفهمه که معنایش چی است. یا هم یکی از نامای مثلا در زبان فارسی که معنایش روشن باشه و مربوط به همون زبان باشه، به نظر من بهتر است. و نام کوتاه باشه، نامی که تلفظش مثلا مردم اغوا نسازه که چی گونه تلفظ خواهد شد، چیزی را در نظر بگیره و ضمن معنای اسم در نظر بگیره، به نظر من بهتر است که معنای خوب داشته باشه.
خانم تقوا، از شما تشکر. سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. امید آن میبریم که برنامه را پسندیده باشید. خدا نگهدار. اوقات خوش داشته باشید.
دای تو گردم